باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. فلک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. اشباه که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. اشباه که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا. یک هفته دیگه با ما باشید. قبل از هر چیز اجازه بدید من بگم شاعرمون این هفته چه سروده. شاعرمون این هفته سروده: هر سال در این مملکت چیز جدیدی آمده، شهر فرنگی رفته و فیلم تیریدی آمده. جای خر و اسب و شتر بنشسته این پشت اتول، از بحر تیل ارز ما بنز و آعودی آمده. کرسی و شعر و خاطره در خانه مادر بزرگ، دورش گذشت و جای آن پیسی و سیدی آمده. گر یک زمان داروی ما در پشکل خر بود و بس، حالا پماد و قطره و ویتامین دی آمده. اینها مدرنیست است و خوب، نه چی؟ اینها مدرنیزم است و ما خوب و بدش را دیدیم. این قافله چون برق و باد آنطور که دیدی آمده. بله، با تشکر از شاعر نچندان مدرنمون این هفته بران شدیم که براتون قصه بگیم. قصه چی؟ قصه مدرن شدن مملکت، مدرن شدن مردم، مدرن شدنی که مصداق واقعی آفتاب لگن هفته از شام و نهار هیچیه یه جورایی. مدرن شدنی که توش بعضی آدم ها بنز آخرین سیستم سوار میشن ولی فکرشون در حد همون دور تیرکمون زنگی مونده. این هفته موضوعمون مدرنیسمه. بنابراین با استفاده از تمامی راه‌های ارتباطی مدرنتون به ما بپیوندید و با گوش جان دادن به رادیو پس فردا از هر شب از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 که نه دروغ 9:05 دقیقه به وقت تهران به همگان نشون بدید که چقدر آدمای مدرن و بروز و باحالی هستید. مدرن شدتونیم برو ب... نه نه با. اما همینه دیگه. نترس چرا؟ چی چینی؟ بمالش سامی، بمالش. ترسید بچه، ترسید. لیگ رادیویی پس فردا دیگه کلن تموم شد. بله، مونده، تموم نشده هنوز، انتخاب مونده، هنوز انتخاب نکردیم. خوبی شما؟ چه خبره؟ آقا بالاخره مهرسا و سعید اومدن الان مثل شاخ شمشاد اینجا نشستن و دیگه توی استودیو گوش تا گوش همگان سیبیلیم. یعنی یه دوتا قلیون بذاریم وسط، عرقی پیجامه ها هم بپوشیم، دیگه میتونیم قشنگ 4 ساعت برنامه بریم براتون. به خدا خیلی جو راحت و صمیمی عجیب هستن. البته سامی مقدار با این جو خیلی صمیمی نیست، با پیجامه و اینا خیلی فکر کنم خیلی چیز نداره، ولی حالا اشکال. خوبی سامی؟ ردیفی؟
عالی خیلی خوب.
بله، الان شهرام البته پشت میز خلبانی نشسته، سامی داره کمک میکنه، میمالتش یه وقت پشت گردنش، یه وقت استرس نگیره، میگه این اشتباه نری، اون کارو این کارو. البته خانم هم که بودن دو هفته پیش ما راحت بودیم، حالا بدون پیژامه راحت بودیم. منظور این که یعنی الان یه حس خاصیه، یعنی الان داریم کم کم مرزهای راحتی رو کلن در مینوردیم و رد میکنیم، به یک مرحله خلاصی یا همون مرحله پیژامه رکابی میرسیم. سعید مهرسا یا مهرسا سعید، خوش اومدین. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام به همه پس فردایی ها، من مهرسا هستم و یک سلام ویژه به همه دوستانی که در لیگ رادیوی پس فردا شرکت کردن. در ضمن در سیبیل پارتی امروز من سیبیل شماره 1 هستم.
خیلی متشکرم. سیبیل مشکی بفرمایید.
سلام به همه.
من سیبیل طلا.
سلام به همه، من سعید هستم و خیلی خوشحالم که این شانس رو داشتم که اینجا باشم. در ضمن همه اونایی که مرسا گفت و اینکه من اون سیبیل دومم.
به به، آقا سیبیل تو سیبیلیه، جان خودم هیچ کدوممون اینجا سیبیل نداریم، نه من، نه شهرام، نه سامی، نه جلال. شراگی من فکرم زده سیبیلاشو. این دو نفر همچین با سیبیل وارد شدن، خیلی جدی، خیلی جدی. حالا بعدن انشالله عکساشونو میبینیم.
فردا خسته نباشید. آقا شما چی میفرمایید؟ ادعای بی‌طرفی میکنید؟ بله. چرا همیشه در مورد رهبر معظم انقلاب کشورمون رجزخوانی میکنید؟ یک کلمه درباره اوباما اینا رجزخوانی نمیکنید. درسته اینو پخش نمیکنید. ولی خب چون ادعا میکنیم بی‌طرفین، گفتیم ما هم یه پیامی بفرستیم دیگه.
قربونتون برم. ما همیشه گفتیم بی‌طرفیم، واسه همینم هم صداتون رو پخش میکنیم. اونم اسمش رجزخوانی نیست، اسمش انتقاد، اسمش شوخیه، اسمش برنامه طنزه. آقا اصلا ما چه جسارتی به معظم له کردیم؟ ما اصلا جسارتی به معظم له کردیم تا حالا؟ نه نکردیم به خدا. کی؟ چرا سیاه نمایی میکنی؟ چرا ذهن امت حزب الله رو نسبت به ما خراب میکنی؟ من نمیفهمم. بعد خودت داری میگی رهبر معظم انقلاب کشورمون، یعنی رهبر ماست، کلیش هم واس ماست، همش واس ما. من چرا باید رهبر معظم کشور خودمون رو ول کنم برم در مورد رهبر معظم یه کشور دیگه آمریکا مثلا حرف بزنم؟ به اوباما ما رو به اوباما چه؟ والا ما ایرانی هستیم، هرچی هم میگیم راجع به ایرانه. خیلی هم مخلصیم، صداتون هم پخش میکنیم، انتقاد هم داشتین پخش میکنیم، فوش هم خواستین بدین روش بو بیب میذاریم، اونو پخش نمیکنیم. شرمنده.
خوشم اومد، هم بینویسن، هم اجرا کنن، هم کمک کنن، خیلی باحال بود. سیبیلا رو میگم، کمتر از تو نباشن، بیشتر از تو هم نیستن، کم و بیش هستن. خیالت راحت فرشید، برو خوش باش، فقط سیبیلاشون رو نزنن.
حالا نمیدونم سیبیل داشته باشن نداشته باشن چه فرقی برای شما داره؟ شما که نشستی پای رادیو، من بعد هر روز چش تو چش چش تو چش کنه چش تو سیبیل باش این دوستان باشن. والا آقا من بارها گفتم محیط کار جای سیبیل گذاشتن نیست. من نمیفهم چرا اینا سیبیل میذارن بر بچه ها، جفتشون با هم همزمان هماهنگ شده. حالا البته ما کاری نداریم، بالاخره خودشون میدونن چیکار باید بکنن دیگه، ببینیم چی میشه. خب بریم سراغ، یادم رفت مخواستم سراغ چی به موزیکو برو. حالا موزیکو برو قاطی کردم. آقایون، خانم ها، دختر خانم ها و پسر ها، دقت بفرمایین یک مطلبی رو من بگم. هرچی فیلم سامورایی تا به امروز با عنوان نمیدونم شمشیرزن افسانه ای، شمشیرزن یک دست، نیم دست، دو دست، هرچی، نابینا، فلا اینا دیدین، فراموش کنید. به این روایت از شیوه شمشیرزنی حضرت علی گوش بدین لطفا.
امام باقر علیه السلام بفرما قاعده جدمون این بود، اونا قدشون خیلی بلند بود و اسب از کمر میزدن، اونا معتدل بودن از وسط نصفشون، میکن همین دوتا داریم بسته‌بندی بشه که تکلیف هم روشن بشه، اندازم دقیق بود، انگار شاغول گذاشتن و تراز گذاشتن.
بعد دقت کردن چی شد؟ یعنی به گفته ایشون حضرت موقع جنگ نگاه میکردن به دشمن، اگه طرف قد بلند بود از کمر میزدن نصف میکردن، اگه قدش معمولی یا به قول حاج آقا معتدل بود با ذوالفقار از بالا میزدن تو فرق سرش مثل خیار، از وسط نصفش میکردن دقیق هم میزدن. یعنی بازم به گفته این حاج آقا شمشیر ایشون در این حال که شمشیر بود خطکش هم بوده، یعنی بعد از ضربه اگه دو تا نصفه رو میذاشتم بغل هم یه میلیم ورانور نبوده. حالا گوش کنیم بقیهش هم متوجه میشیم.
یعنی اسب سوار اومد بیرون، دوست و دشمن نوشته، صورت بسته از میومد، یه عده رو از کمر میزد، یه عده رو نصف میکرد. بعدن بعضی علمایی که بودن اونجا گفتن شیعا رفتن آقا این چه کسی بود؟ ندیدیمش دیگه. گوی جنازه ها رو برید بکشید تا بگیم کی بودن. اینه کشته آقا قد بلندار از وسط از کمر میزد، اونم معتدل بودن از وسط دو طرفشونو بکشید. نوشته کشیدن طرف راست و چپ یا اون بالا پایین مو نمیزنه، یه مثقال به اندازه زده شده وزنا یکی. گفتن زاک مولانا امیرالمؤمنین سلام الله علیه علی محمد و آل محمد.
تبارک الله، دستگاه کاتر لیزری هم نمیتونه با این دقت بزنه خدا وکیلی. بعد حالا آقا چه نیازی بوده اینقدر دقیق باشه ضربه ها؟ من اینو موندم تو چرا؟ خب نه چرا واقعا؟ اگه تیکه ها مساوی در نمیمدن طرف نمیمرده؟ بعد مثلا چی قراره اونی که مثلا پای منبر نشسته قراره چی یاد بگیره؟ این هم یک مطلبیه، یاد بگیره مثلا خواست کسی رو نصف کنه درست نصف کنه، یا اینکه به این نجه برسه شمشیر حضرت مثلا نشونگیر لیزری داشته یا چی؟ و یه چیزی من متوجه نشدم، گفتم قد بلندا رو افقی نصف می‌کردن، دشمنان معتدل متوسط القدر رو عمودی. بعد قد کوتاه‌ها چی؟ این هم جاداش بشه اشاره بشه، حالا بعدا ان شاءالله توی منبرهای بعدی احتمالاً به قد کوتاه‌ها یه دونه افقی عمودی می‌زدن چارقاچشون می‌کردن دستشون درد نکنه. خسته نباشید. اما با توجه به اینکه معظم له ما در مورد همه چیز از زخم کف پا تا بمب اتمی نظرات خودشون رو تو چش و چار همه میکنن، در زمینه ورود مدرنیسم به تفریحات و بازیهای بچه ها هم ایشون چند وقت پیش بیاناتی و توصیه هایی فرمودن. مثلا ایشون مورد یعنی در مورد اسباب بازی های جدید بچه ها اینگونه فرمودند که
اسباب بازی های رایج بچه های ما شده تفنگ. خب بابا آمریکایی‌ها که پدر جد ما تو این کارن الان پشیمونن، توش در موندن که چه کار کنن.
حالا ما نفهمیدیم آمریکایی‌ها از نظر ایشون دقیقاً پدر جد چی بودن، ولی خب مسئله اینه که همین نظام مقدس هم اگه لازم باشه به بچه‌ها تفنگ اسباب بازی که سهل تانکش هم میده. آقا ما این دوره جنگ نبود قبل از تعطیلات عید میومدن بهمون یه قلکای میدادن شبیه تانک، برید از عیدیاتون این تانکا رو پر کنید برید تحویل بدید. البته معظم له به جای تفنگ یک جایگزینی های دیگه ای رو هم معرفی کردن برای بازی های بچگانه.
ما بچه های خودمون رو که الک دولک بازی میکردن که تحرک داشت و خوب بود، گرگم به هوا بازی میکردن که کار بسیار خوبی بود و ورزش بود و بازی و سرگرمی بود، یا این چیزی که اسمش چیه خطکشی میکنند و یک لیلی میکنن. آره. بازی بچه های ما اینا بود.
بله آقا دیگه اسم برد و دیگه حالا دیگه فردا ستاد الک دولک و نمیدونم مرکز گرگم به هوا و لیلی هم اینا تو وزارت ارشاد تأسیس میشه احتمالاً. هر کدوم هم کلی بودجه بهشون اختصاص پیدا میکنه بیان این ستا ورزش رو مثلا بین بچه ها جا بندازن. خلاصه که خدا به داد بچه های این خانواده های ولایت مدار برسه دیگه، از فردا دیگه همه چی تعطیله و پلی استیشن ایکس باکس فلان اینا نداریم، همه میره تو انباری دوتا چوب میدن از بچه برین تو کوچه الک دلک بازی کنید. یعنی همه این بچه ها از تیررس بیانات رهبر فرزانه تا الان در امان بودن که اینا هم دیگه گرفتار شدن. بنده های خدا رو ببین تو خدا. خب سعید و مهرسا یه کاری انجام دادن، میخوام قبلش یه گپی توضیح بدم راجع به خب موضوع برنامه این هفته مدرنیسم ایرانیه. بچه ها اومدن خب یه خلاقیتی به خرج دادن، یه کار قشنگی کردن، یه کار موسیقیه. بذار خودشون توضیح بدن چیه این کار، چیه الان این، چیه الان
بالا ما سازو جا گذاشتیم خونه، اومدیم خب. دیدیم که چیکار کنیم، ساز نداریم، اومدیم با دهن همه صداها رو زدیم.
یه اسمی داره این که با دهن میگن چی بهش؟
بهش میگن آکاپلا.
آکاپلا
آره، حتی ششنمنده جالب باشه براشون، یه فیلمی هم اخیراً در هالیوود ساخته شد که دوتا قسمت بود به نام پیچ پرفکت، یک و دو، درباره یه گروه آکاپلای دخترها بود که موسیقی رو با دهن اجرا میکنن. ما چون برنامه‌ای هم که دیروز کار کردیم یه خورده راجع به موسیقی بود، جفتمون هم به موسیقی علاقه مندیم، گفتیم یه کار مدرن موسیقی انجام بدیم.
کار مدرن موسیقی انجام دادن. این صدایی که الان میشنیدید صدای مهرسا بود، این صدایی که الان میشنوید یه بار دیگه حرف بزنم بشنم صدا دیگه، تشخیص نمیدن کدوم کی به کیه، سعید کیه مهرسا کیه. این صدای سعیده.
نکته جالب اینه که با مهرسا خیلی مچ شدیم، یعنی در کنار هم تونستیم ایده ها رو روی هم بذاریم و خوشبختانه تا الان همه چی خیلی خیلی خوب پیش رفته.
خیلی مچ بودن بچه ها با هم. اینو منم بعد اشاره بکنم بهش. از دیروز واقعا مرسا و سعید کنار همدیگه و با استکاک کاری زیاد و خیلی شدید همینجوری خلاقانه و همینجوری به قول معروف ایده ها و خلاقیت ها بود که میریختن بیرون و اینم یکی از اون کارهایی بود که امروز انجام دادن. حرف دیگه داریم بشنویم یا نه؟
نه بشنویم.
نه بشنویم.
آکاپلای مرسا و سعید.
از فرده یاش برو بریم
گل یارو شنیدم که می ترسی لب پنجره یا زیر کرسی آخه گالی گیر نده سر جدد بابا آخه باز که داری می ترسی گلی دماغ عملیت منو کشته پروتز اون لبا چه درشته گلی این خوشگلی ها طبیعیه آخه این همون گلی قدیمیه مگه قدیما گلی توپل نبود توی شهر خوشنشین سوگل نبود چی شد یه هایی مانکن شدی آنجل شدی نیکل شدی خفن شدی کلومبه دوستم داشتی حالا میگی سیسپک نداری مشتی دیگه قیافت یادم نمیاد شدی شبی بقیه خیلی زیاد آخه چشات هر روز یه رنگه صورت پرتزی مگه قشنگه گلی کاشم اونجوری میموندی راستی چند ساله کتاب نخوندی
گلی کی بود اصلا گلی کیه الان من گلی آخرش کی بود گلی چیه قضیه گلی دوست دختر توه
نه گلی دوست دختر توه شخصیتی که روز اول ساخته شد و نگرش داشتیم یعنی از برنامه دیروز یعنی اول
گل چهره و
گل چهره
و گلی بله خیلی خوب دمتون گرم دستتون درد نکنه
البته یه گلی باشه خیلی خوبه ها ولی کلن چون نیست ما همین یه گل چهره درست کردی
خیلی هم عالی دستتون درد نکنه دمتون گرم چقدر آقا خلاقیت داره منفجر میشه اصلا یه وضعیتیه
بیانیه شماره 938
بدانید و آگاه باشید که در هر سن و سالی که باشید مدرنیسم به شکلی دنیای شما را تغییر خواهد داد که این تغییر از سرلاک و کهنه بچه در خردسالی تا هفت سنگ و نون ببر کباب بیار در کودکی و تفریح و چت و مخزنی در جوانی و دندان مصنوعی و سمعک دوران پیری هم شامل می شود پس چنانچه به خاطر دلبستگی به سنت ها می خواهید در برابر مدرنیسم مقاومت کنید همانا از آب در هاون کوبندگانید امضا جمعی از در آشتی با مدرنیسم در آمده ها و از امکانات و مواهب آن به نحو احسن استفاده کرده ها و به مشکلات و نقاط ضعف آن هم حواسشان بوده های رادیو پس فردا
قدرت عشق و عشق قدرت مدرنیته یا سنت تو محور شرارت جیان و عشق و سرعت مسکن رنج و درد به صورت قرص و گرد شما نهار نداری جاش میخوریم کیک زن انتخابای تسلیم ازدواجای قصدی دوزار ته گنجه بود فرستادیم فلسطین موفقیت تزمینی موزیک زیرزمینی دکتر هم نمیخوان جراح فک و بینی غیرت سیب زمینی توسته سبک چینی دموکراسی دینی پیتزای قرمه سبزی
اما اصلا بذارید بریم ببینیم واکنش نسل‌های مختلف نسبت به مدرنیسم چیه امروز؟ بریم اینو بررسی کنیم. ببینیم مثلا توی یه خانواده واکنش پدر بزرگ مادر بزرگای خانواده به این ماجرا چیه؟ نسل بعدی یعنی پدر و مادر خانواده با مدرنیسم و مظاهرش چیکار میکنن؟ بعد از اون بچه‌های خانواده چجوری کنار میان با ماجرا و این حرفا؟ پس برو بریم. اول میخوایم بریم سراغ پدر بزرگ مادر بزرگا. این عزیزان نسبت به پدیده‌های مدرن اولش متعجبن. یعنی چی آخه این جنگولک بازی ها چیه؟ این جلافت ها چی بود و از این حرف ها و اینا؟ بعد که دیدم مثلا نوشون یه وسیله بندزه چه میدونم یه دفترچه گرفته دستش صبح تا شب داره باش ور میره یه انگوش میزنه روش و اینا، وسیله هم یه صداهایی ازش در میاد، خود نوه عزیزم خب به تبع اون وسیله یه صداهای دیگه ای ازش در میاد، خب چی میشه اون وقت؟ هی میشینم میزنم پشت دستشون، این بچه رسما خل شده، واک مادر واک پدر، این خل شده یک کلش تو این وسیله است. اصلا وقتی پدر بزرگ یا مادر بزرگش میاد تو اتاق سلام که نمیکنه، هیچ پاشو جمع که نمیکنه، که هیچ سرش هم بالا نمیکنه بگه بابا بزرگ مامان بزرگ خرد به چند آخه. اینجاست که اون جمله قدیمی نوه هم نوه های قدیم از دهن عزیزان نازل میشه و یه اخم بزرگ منشانه هم روی پیشونیشون میاد و دیگه شما میتونید با یه من و نیم عسل هم اون اخما رو باز کن. نمیتونید، گفتم میتونید، نه نمیتونید با یه من و نیم عسل همون اخما رو باز کنید. آخه الهی قربون این بزرگترهای دلگیر برم، آخه بابا چی کار کنن؟ خب نسل قدیمن، نمیشه، گاهی اوقات نمیچسبه. ای جا اینا مشکل مدرنیسم دیگه. ولی خدایش همین که آدم توی اون سن و سال برای یه فشار خون گرفتن نیازی به کشیدن منت دکتر و بچه و نوه و این ور اونور و بیمارستان اینا نداره، با یه دستگاه یه دکمه میزنی، اینو میزنی میچسبه، یه دکمه میزنی سه سوته فشار خونتو میگیره. این نعمت مدرنیسم ها، پدر بزرگا مادر بزرگا. بله ای جانم، ای قربون شما برم.
این بچه های فامیل ما برداشتن یه گروه تلگرامی درست کردن، منم توش اد کردن. بچه که میگم یعنی همین فینقلی 10، 11، 12، 13، 14 ساله، همینا. اون وقت اون روز یکی از این پسرهای گروه یه عکس بوسه گذاشته، نوشته ایشالله نصیب مام بشه. یهو دیدم یکی از دخترها نوشت خوبش هم نصیبت میشه چشمک. رفتم ببینم کیه این دختره. عکسش یه دختر خیلی جوونی بود با چشم و ابروی اشوه‌گر، اسمشو خوندم ننجون. گویا عکس رو از اینترنت برداشته بود، معلوم نبود عکس کدوم بنده خداییه. به ادمین گروه مسیج دادم آخه ننجون رو برای چی اد کردی با این سن و سالش؟ جواب داد والا از تو پایه تره که مدام میخوای مچ یکی رو تو گروه بگیری. خلاصه قبلنا برای فرار از این مهمونیه که همه گوشی دستشونه پناه میبردم خونه ننجون، الان دیگه اونجا هم آدم در امان نیست. کافیه بگی ننجون چه خبر، گوشیشو در میاره برای جوک میخونه. به خدا مادر بزرگم مادر بزرگای سنتی.
سلام، با شما هستیم در برنامه رو در رو با موضوع موسیقی مدرن، با روی کرد به موسیقی تلفیقی و در تقابل با موسیقی سنتی و نقش بسزای تلقین در تلفیق موسیقی مدرن واپسگرا و پست مدرن پسا ساختار شکن. در خدمت دو تن از چهره‌های شاخص موسیقی معاصر هستیم، جناب آقای ابوالحسن گلبسر، ایشون فارغ التحصیل اکادمی هنرهای اکادمیک لندن هستند، و استاد غلام حسین خان پرگل از مکتب بیات چابهار. خب سوال اولم از جناب آقای گلبسر هست، با توجه به سبقه اکادمیک شما در زمینه موسیقی مدرن، با رویکرد به موسیقی تلفیقی و در تقابل با موسیقی سنتی و نقش بسزای تلقین در تلفیق موسیقی مدرن واپسگرا و پست مدرن پسا ساختار شکن، میخواستم ازتون درباره ماهیت وجودی این سبک با نیم نگاهی به مکتب فرانکفورت بپرسم.
سلام قربونتون برم، سلام به شما، سلام به استاد پرگل و سلام به طرفدارم. خب ببینین، مکتب فرانکفورت خیلی کارشو نگرفت، ولی در مکتب LA موزیک مدرن با روی کردی به موزیک کانتروورشال و از اون طرف با موزیک ترادیشنال سر و تهش بزنی به یک نقطه ختم میشه.
میشه کمی بیشتر توضیح بدید؟
آره، شما ببین اینو گوش بده. بام برا برا بام 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 برا برا بام بام. به این میگن موزیک 6 و 8 بی نقطه، سنگینه. حالا همین یه نقطه میاد کنارش و 6 و 8 نقطه دار میشه. حالا شما اینو گوش بدین. بیا سر. آره، حتی در ادبیاتمون هم هست، میگه این دمبل و جیمبل بابا ولکن ما نیست. من خودم توی 6 ماهی که از ایران بیرون اومدم با همین سبک عالمی رو دارم میرقصونم.
خیلی ممنونم گل پسر. ببخشید آقای ابوالحسن گل پسر.
ابول صدام کن، راحت باش مرد.
جان بله. داشتم میگفتم سوال دوم من از استاد غلام حسین خان پرگل هست. استاد نظر شما درباره فرم موسیقی مدرن و با رویکرد به موسیقی تلفیقی و اینا چیه؟
در این سبک موسیقی فرم کاملا مرده، از بین رفته، ریشه کن شده، دوران فرم گذشته، آقا منسوخ شده، نیست، نبوده، یعنی دست کم بعد از جنگ جهانی دوم نیست. فرم در جنگ جهانی اول پیر و فرتوت شد و در جنگ جهانی دوم با انفجار بمب اتمی در هیروشیما مرد، سوخت، خاکستر شد. ما در دوران بیفرمی محض به سر میبریم. اصلا بیفرمی خودش یه نوع فرمه، یعنی در تمام گرایش های پسا هم فرم رو باید شکوند و هم محتوا رو.
سپاسگزارم. برمیگردیم به جناب آقای ابول. به نظر شما جایگاه این موسیقی در جامعه ایران چیه؟
ببین عزیزم، استاد پرگل خیلی دارن مدرن برخورد میکنن. الانه ما مدرن رو رد کردیم، توی پست مدرنیم دیگه. کم کم وقتشه به ریشه هامون برگردیم و ریشه چیزی نیست جز همون نقطه. ببین پس ما باید فرمای نقطه دار رو فالو بکنیم.
ابول فرمو بشکو.
نه نمیشکنم.
بشکن.
من نمیشکنم.
بشکن.
من نمیشکنم. اینجا بشکنم یار گله داره، اونجا بشکنم یار گله داره، هر جا بشکنم یار گله داره.
خب خیلی ممنونم.
خب ببین این خودش یه برخورد سنتی، هر جا بشکنی یکی گله داره.
استاد مثلا از دیدگاه هژمونیک دارم با آثار شما نگاه میکنم. شما تو یکی از کارهاتون میگید پریزاده نشی گمشی، نری عزیز مردم شی، نری سفر ازم دور شی، نری با دشمنام جور شی، یه وقت وصله ناجور شی. اینجا دقیقا از نظر هژمونیک موسیقی مدرن چی میخواید بگید؟
آها، اینو شما باید از قبلش پی بگیرید. اونجا که میگم آفتاب نشی باز بری زیر ابرها، مرواری نشی بری ته دریا، رودخونه نشی بری قاطی سیلا، اگه این جوری بشه وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا.
پریزاده نشی گمشی، نری عزیز مردم شی، پریزاده نشی گمشی، نری عزیز مردم شی، نری سفر ازم دور شی، نری با دشمنم جور شی، یه وقت وسته ناجور شی، مفتاب نشی باز بری زیر ابرا، قرباری نشی بری ده دریا، رودخونه نشی بری با پیست ایلا،
اگه این جوری بشه با ویلا با ویلا با ویلا با ویلا.
خب این بخشی که شنیدید مهسا و سعید خودشون به هر حال ایده شده دادن، خودشون نوشتن، خودشون تیپسازی کردن، خودشون ضبط کردن با کمک سامی و بخشی بود که در حال یک بخش مخصوص مهسا و سعید بود و مثل الی و سارا یادتونه یه مسابقه با شهرام داشتن، این هم یک بخشی بود که شنیدید دیگه، دستشون هم درد نکنه. و اما بریم سراغ واکنش نسل‌های مختلف. داشتیم راجع به واکنش نسل‌های مختلف نسبت به مدرنیسم حرف می‌زدیم، از پدر بزرگ مادر بزرگا گفتیم، بریم سراغ پدر مادرا. برو بریم. من آخه اصلا چجوری الان حرف بزنم با این موزیک بندری؟ من الان فقط باید برقصم، هیچ کار دیگه از دستم برنمیاد. بس. های آها الان بهتر شد. پدر مادر رو از یه طرف با مدرنیسم خوشحال میشن. چرا؟ به خاطر اینکه خب زندگیشون راحت تر شده، حالا گذشته از اینکه خیلی از عزیزان الان چه میدونم دیگه ظرفاشون هم میدن، خب ماشین براشون بشوره، الان مشکل از اینکه کی بره دیگه ظرفا رو بشوره شیفت کرده عوض شده به اینکه کی بره ظرفا رو بچینه تو ماشین. اما خب بحث شیرین بچه‌ها هم در عصر کنونی که رسما عصر بچه سالاری نامیده میشه مسئله مهمیه. مثلا فکر کنین که پلی استیشن از دست بچت بگیره، بگیری ازش، خب بچه نمیگه دست شما درد نکنه که شروع میکنه به ونگ زدن که مامان بابا عزلم زرم های چیکار کنم. یعنی یه جوری یه ونگ میزنه پدر مادر عزیز با اون همه دغدغه کاری و شخصی و رابطه و فامیلی و اینایی که دارن، تنها چیزی که نمیخوانش همین ونگ است. اینی که خودشون داوطلبانه میرن از بچه عزیزشون دعوت میکنن که چی؟ بیا اصلا برو تو آقا تو لیگ پلی استیشن برو شرکت کن، دست از سر کچل ما بردار. والا با این بچه‌هاشو حالا از اون وقت بچه ها هم داریم، راجع به پدر بزرگ مادر بزرگ حرف زدیم، پدر مادرها، میرسیم به بچه ها. ببینید مدرنیته اصولا در هر سنی به یک شکلی زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده دیگه. ها مثلا چجوری؟ مثلا بچه ها قدیم دنیا میومدن، خب همه طبیعی دنیا میومدن، الان دیگه دنیا مدرن شده، بیشتری ها با سزارین دنیا میان، یعنی همین اولین قدم به جای که در بیان دیوار رو سوراخ میکنن از دیوار میان، این از لحظه ورودشون به دنیا خب کاملا مدرنه. در مرحله بعد کلی شیر خشک انرژیزا و سرلاک ویتامینه و هم غذای کودک تقویت شده میخورن، ماشاءالله همشون تو سن دو سالگی تو ماهی رضازاده خودمون توپولی لبگلی هست، منتها با این تفاوت که بیشتر پفن، چون به هر حال این شیر مادره که میگن دیگه، همیشه میگن بچه رو سفت و چغیر میکنه. مادرام هم که خب همه مدرن شدن، هزار تا کار مهمتر از شیر دادن به بچه دارن. اینه که بچهای قدیم مثلا 7 8 سالشون میشد مثل آلبالو، مثلا آلبالو گیلاس بین شاخهای درخت ها، بعد دنبالشون میگشتی پیداشون میکردی. بچهای این دور زمون از دو تا پله نمیتونن برن بالا. بعد بچه‌ای رو که به جای بازی با توپ و دویدن دنبال پروانه ها و نمیدونم آلمان نواران دو دو اسکاچ مثلا این چیزا دائما داره، یا با MK47 داره زامبی میکشه، یا داره با اره برقی سر غول مرحله آخر رو جدا میکنه، یا تو تانک نشسته به هر موجود زنده شلیک میکنه، خب توقع دارین چی عذاب در بیاد ازش؟ هیچی دیگه، همینه دیگه. حالا یه مسئله خیلی مهمه، من نمیخواستم این بحث رو اینجا باز کنم ولی اینم باید بگم دیگه آقا، یه تأثیر خیلی بد دیگه هم که مدرنیته روی بچه میذاره اینه که بچه آقا از وقتی نشست پای اینترنت دیگه به تمام اسرار و رموز شب بخیرگویی واقف میشه، اصلا میشه دایره المعارف کاماسوترا. قدیما اینجوری نبود که آقا پاسخ تمام سوالات و کنجکاوی‌های کودکان در مورد تولید مثل خلاصه میشد تو امولکلک مثلا. حالا دیگه بچه 8 ساله بگی نینیا رو امولکلک میاره، همچین نگاه اینجوری کجکی بهت میکنه، بعد همچین مکانیزم تولید مثل از مرحله تشکیل نطفه تا دو به دنیا آمدن بچه به دو روش طبیعی و سزارین و با رسم شک برای توضیح میده عرق شرم رو بیشونید میمونه. اینجوری شدن یعنی بچه آقا جان.
با سلام 21 را ضمن استقبال از نشست سران کشورهای جهان در پاریس برای نجات زمین با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. نگرانی ها از ساخت بزرگترین مرکز شبیه سازی حیوانات در چین و نظر کارشناسان امور حیوانی که فقط همین مونده بود بریم قناری بخریم فروشنده بگه اتفاقا چینیش هم برامون آوردن نصف قیمت با گارانتی. پاسخ منفی ولادیمیر پوتین به درخواست ملاقات و تلفن‌های اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بعد از ماجرای هدف قرار گرفتن جنگنده روسی و انتظارها برای اینکه طرفین عکس‌ها و نامه‌های همدیگر رو هم پس بفرستن و همه چی تموم بشه بری پیکارش. و حمله به سخنرانی یک شخصیت اصلاح طلب دیگر در یاسوج از سوی گروه‌های فشار و نظر فعالان عرصه حمله که با این وضعی که داره پیش میره احتمالاً دم انتخابات عزیزان فشاری با موشک اصلاح طلبا رو میزنن. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدن. اینک مشروع خبرها با همکار خوشاهنگم بلبل.
با سلام، معاون قضایی دادستانی کل کشور گفت ممنوع الخروج بودن سعید مرتضوی از سوی مرجع قضایی رفع شده و وی ممنوع الخروج نبوده است. بنا به گزارش رسیده، پس از انتشار این خبر گروه‌های مختلف مردمی در برابر دادستانی کل کشور تجمع کرده، از اقدام شایسته این نهاد در رفع ممنوع الخروجی سعید مرتضوی تقدیر و تشکر به عمل آوردند. در پایان این تجمع حضار با صدور یک بیانیه بر حق همه ایرانی ها برای خروج از کشور پافشاری کرده یادآور شدند، اینکه مثلا چند نفر به دلیل چند پست فیسبوکی به 2 ماه زندان محکوم می شوند.
دو ماه چی بابا اشتباه شدین؟
خودتون اینجا نوشتین آقای میکروفون تلا.
دو ماه که اصلا زندان به حساب نمیاد بلبل. 20 سال بابا 20 سال.
20 سال درسته؟
آره 20 سال بگو.
بله با عرض پوزش اصلاح میکنم، یادآور شدند اینکه مثلا چند نفر به دلیل چند پست فیسبوکی به 20 سال زندان محکوم شوند. آقای مرتضوی با داشتن پرونده کهریزک و پرونده فساد مالی سازمان تامین اجتماعی حتی ممنوع الخروج هم نشده است، نشان دهنده اوج عدالت در دستگاه قضایی کشور است و مسئولین رده بالای کشور باید از عدالت طلبی آیت الله لاریجانی رئیس این قوه به نحو مقتضی تقدیر و تشکر به عمل آورند. پایان مشروع اخبار.
خب یعنی الان شما 2 نفر در لیگ برتر برنده شدید.
بله دیگه حاج آقا، واقعا افتخاری بود که شما را از نزدیک ببینیم.
جدی میفهمم
حاج آقا. برای منم همینطور، البته لیگ برتر که نبود، لیگ رادیویی.
بله باشه دیگه. خب حالا ما باید شما را تست بکنیم ببینیم در لیگ معنوی دقیقاً سطح شما کجای دیگه.
بله. حالا میخواین بذاریم بعدن دیگه، ما چون زیاد نمیخوایم جدی وقت شما رو بگیریم.
بله
بله بله حاج آقا، بالاخره شما با مقام بالایی که دارین درگیریتون زیاده.
ساکت باشید ببینم، سوال اول را میپرسم، طریقه پیچیدن عمامه را توضیح دهید.
یا خدا
بگو ببینم.
چیز حاجی، یه شال سفید یا مشکی از خواهرمون قرض میگیریم. بله. چیم دور دستمون دیگه.
اشتباه اومد و شما در بیابان بودی، خواهری چیزی دم دستت نبود، چکار میکنه؟
خب حاج آقا تو بیابون دیگه عمامه لازم نمیشه که.
ساکت باش، 5 امتیاز معنوی منفی برای هر کدام از شما. سوال بعدی، طریقه برسرگذاری عمامه چگونه؟
حاجی مثل کلا سرمون میذاریم دیگه.
اشتباه اندر اشتباه
حاجی، میذاریم رو زمین سرمونو میکنیم توش.
این که دیگه خیلی اشتباه، واقعا باعث خجالته. 17 امتیاز منفی برای هر کدام. سوال بعدی، لباده روحانیون عزیز چند تا دکمه داره؟
5 تا.
غلطه؟
4 تا.
بعد واقعا خجالت آوره، لباده اصلا مکروه که دکمه داشته باشه. باز هم امتیاز منفی برای هر کدام از شما. نمیدانم این اسرائیلی شما رو از کجا پیدا کرده واقعا.
خواجه آقا آخه همش داری راجب لباس روحانیت میپرسی شما.
خجالت بکش ملعون، لباس روحانیت تازه پوسته خارجی، وجود لایتناهی روحانیت اینقدر سخته، لایه داخلیش که اصلا برای ملعونانی مثل شما قابل دسترسی نیست که حرفای میزنیم.
سلام علیکم. بله. سلام، سلامت شوشتونی.
سلام فرشید جان.
سلام.
حاج آقا خوبی؟
بدل.
دیدین بچه ها رو شما هم بالاخره؟
فرشید فکر کنم تو لیگ معنوی خراب کردیم، خیلی بد شد.
چی شد؟ لیگ معنوی چیه؟ لیگ معنوی نداریم ما اینجا.
لیگ معنوی نداریم اینجا، پس چی داریم اسرائیلی؟ معنویت در رأس اموره.
فرشید جان میشه بیخیال این لیگ نمره های لیگ معنوی و اینا بشیم؟ بله. خیلی منفی گرفتیم.
حاجی دوباره با 1 دقیقه شما تنها افتادی یا؟ ببین چه کارایی میکنی. بچه شما نگران نباشید، حاجی شوخی کرده، خواسته برات
شوخی کرده. شوخی خودت کردی با پاک و فامیلت. ما شوخی داریم اینجا با کسی؟ اگر یک ظرف قرم سبزی در این دست ما بگذاره، یک بشقاب قیمه بادمجان هم در دست دیگر ما، اجازه نمیدهیم این ملعون ها اینجا 1 دقیقه نفس بکشن.
بله بله شما درست میفهم. شما حالا کوتاه بیا حاجی جان، بیا برو. اتفاقا نصف المؤمنین شام گرفته. بله. بود واسط داشت دنبالت میگشت.
حقیقتا میفرمایید.
آره بابا،
اما نالبالو پلوی که با تعدیق سیب زمینی و مرغ فراوان سفارش داده بودیم را گرفت.
آره آره حاجی، آره فکر کنم همون بود. بودو برو
فضل، ما منتقل میشویم برای غذا دیگه، بعدن برمی کردیم حساب اینها رو. میرسیم.
باش خدا حافظ.
تفضل.
عکسین ببخشید بچه ها، این حاجی وقتی دیگه به هر حال میاد.
لباس شردن قشق تو رو یعنی مزیبایی همیشه آرزون بودی دعا کردم و اینجایی تصور کردنش سخت بود دستان لای موهاته تو هم پیش من آرومی همینجا تو دلم جاته همیشه با تو معنی میده کنار دشت و فهمیدم من این احساس و دوست دارم مثل تو جونم و میدم همیشه با تو برسم نیست تو عبد با تو کوتاهه تو هستی که من رو برام نباشی همه
اما مدرنیسم خانم آقایون از این جهت هم خوب بوده که یه مقدار دست و بال خانوما رو برای رفتن و گشتن و تفریح کردن باز کرده. یعنی قدیما دختر رو برای پر کردن و اوقات فراغتشون توی خونه منجوق دوزی و پولک دوزی و اینا میکردن یا دیگه خیلی مثلا مدرن و امروزی بودن مثلا کوبلن میبافتن بعد بیرون رفتن و گشتن و این چیزا کلا جز تفریحات مردونه بود و دختری رو که دختری مثلا اگه قبل از ازدواج مثلا بیرون از خونه میدیدین نجابتش اصلا میرفت زیر سوال. خیلی قدیم قدیما اینی که دخترها هی تون تون تو خونه یه چیز میز میبافتن تا یکی پیداش بیاد بگیرتشون بعد از ازدواج هم دیگه تفریحاتشون عوض میشد کلا اوقات فراغتشون رو با آشپزی و رفت و رو و بچه بزرگ کردن میگذروندن. مدرنیسم اما باعث شد کلا بنیان اوقات فراغت زنانه زیر رو بشه. اینجوری شد که دور دور بازی و اسکی و مهمونی و کافی شاپ و سینما و تئاتر و فلان اینا جای خودشو به منجوق دوزی و گوبلن و اینا داد. خانم‌ها فهمیدن به جز سوزن نخ و پارچه و پولک و اینا امکانات دیگه‌ای هم برای تفریح کردن وجود داره خوشبختانه. البته خانم‌ها در عرصه تفریحات مجازی هم بگم خیلی مقتدرانه وارد شدن. اگر یک زمانی مثلا برای تعریف از دختری میگفتن که مثلا روشو تا حالا آفتاب مهتاب ندیده اون قدیما، الان برای تعریف کردن میگن ماشاءالله تو اینستاگرام 200,000 تا فالوور داره. یعنی اینکه 200,000 نفر فالوور داشتن یعنی اونجا دارن 200,000 نفر فالوش میکنن، هر روز فیلم‌ها و عکس‌های جدیدش رو لایک میزنن و این شده الان ارزش افزوده برای اون دختر. یعنی اینجوریه. قدیما 200,000 نفر که سال یه نفر هم دختری رو فالو میکرد میگرفتن به زور عقدشون میکردن، نجابت دختره زیر سوال نره. ولی دیگه الان خوشبختانه مدرنیسم اومده دیگه این مسائل حل شده. اما دیروز دکتر سعید مدنی که استاد جامعه شناسی هستن و دکتر رضوی فقیه که ایشون هم استاد دانشگاه هستن و این روزا به ناحق توی زندانن مورد حمله اراذل و باش زندان قرار میگیرن، با چاقو گردن و صورتشون زخمی میشه. ظاهرا اتاقای بازجویی و سلولای انفرادی و انتقال زندانیهای سیاسی و آدمای تحصیل کرده و روشنفکر به زندانهای عادی و نگهداریشون در کنار اراذل و باش کم بوده. حالا مجوز اینجور کارا هم توی زندانها صادر شده، کارهایی که در نهایت به اسم چند شرور نوشته میشه. اما کیه که پشت این به ظاهر اشرار دستای اون شرور بزرگتر رو نبینه؟ متاسفانه کاری نمیشه کرد جز تأسف خوردن و امیدوار بودن که فردامون بهتر از امروز باشه دیگه.
قابل توجه کلیه اشرار، قمه‌کشان و زورگیران گرامی مستقر در زندان رجایی شهر کرج. مدیریت زندان رجایی شهر در جهت ارتقاء سطح ضرب و شتم و قلع و قمع زندانیان سیاسی برگزار می کند. این زندان از کلیه زندانیان جرائم خشن و اعدامی های گرامی برای ضرب و شتم، نسخ کشی و خط انداختن بر روی سر و صورت زندانیان سیاسی دعوت به همکاری می نماید. حقوق ثابت، دستخوش، پورسانت، همراه با جابی خواب و سه وعده غذای گرم. امکان استفاده از مرخصی ماهیانه به صورت نامحدود و امکان برخورداری از عفو مقام معظم رهبری به مناسبت های خاص. تهیه ابزار کار از قبیل پنج بوکس، تیزی، قمه و سایر ادوات تهاجمی سرد و نیمه گرم. پرداخت دیه مضروبان سیاسی در صورت فوت و یا نقص عضو از صندوق دولت و استخدام تضمینی در سازمان‌های رزمی بسیج و سپاه ولی امر بعد از آزادی بدون در نظر گرفتن سوء پیشینه.
یکی کار کنیم. خدا نه پولی داریم نه کاری نه شغلی. مصب تو
نگران نباش سی جون، چیزی رو بردار بریم زورگیری.
زورگیری داداش ما سابقه داریم، میگیرن اعداممون میکنن.
نه بابا اعدام چیه، جدیدن میفرستن رجایی شهر، استاد دانشگاه خط خطی میکنیم، همکار بچه ها میشیم.
جون من
آره بابا نشنیدیم، اگه تازه بعد از آزادی هم مدرک و تاییدیه زندانو تو ببری سپاه استخدام میکنه.
ایول پچه رو نشستی بردا تیزی رو بریم یکی خف کنی.
زندان رجایی شهر کرج در خدمت اشرار و غم کشان گرامی.
این دختر خانم آقا پسرها، یکی از جاهایی که مدرنیته خیلی زندگی ما ایرانی ها رو تحت تاثیر قرار داده حوزه تفریحات و اوقات فراغت و عشق و حال ماست که حالا موضوع امروز هم هست. الان نظرسنجی کنن آمار بگیرن، مثلا 5 تا از محبوب ترین تفریحات ایرانی ها ایناست: فیسبوک، تلگرام، وایبر، اینستاگرام، فاطمه گل که تموم شد الان دیگه لطیف است جدیده. حالا 30 سال پیش این نظرسنجی برگزار شده بود، محبوب ترین تفریحات یه چیزی بود توی مایه های مثلا کنار دریا، پیکنیک، دید و بازدید، سفر، کتاب خوندن. حالا دیگه شما تصور کن داریم به کجا میریم ما. توی اینترنت و شبکه‌های مجازی انواع و اقسام گروه‌ها هم برای انواع و اقسام تفریحات ماشاءالله به وجود اومد دیگه. ملت لازم نیست پاشن برن مثلا این ور اون ور، از تفریحات سالم و ساده توی گروه‌های مثل اگه میخوای بخندی بیای تو، بیا تو، اگه میخوای بخندی بیا تو هست مثلا تو اینترنت، تا تفریحات آنچنانی تو گروه‌های مثل فقط با جنبه‌ها بیان تو. اینجوریه دیگه، مردم اوقات فراغتشون رو اینجوری پر میکنن. خلاصه بعد الان ماهیت زندگی مدرن یه جوری تغییر کرده دیگه، مرزهای بین اوقات فراغت و غیر فراغت هم چندان مشخص نیست. یعنی نگاه کنی به زندگی ایرانی ها میبینی کلن در اوقات فراغت به سر میبرن، مگه اینکه یهو مثلا یه کاری چیزی مثلا پیش بیاد مجبورشن یه لحظه اوقات فراغتشون رو پاوز کنن برن کارا رو انجام بدن برگردن. توی اداره و توی کارخونه و توی مغازم نداره، هر جا رو ببینی ملت سرش تو موبایل و کامپیوتر همش در حال از این گروه به اون گروه رفتنن و کاری هم اون وسط ها اگه انجام میشه در حکم یک تنفس کوچیک بین دو فراغت بزرگه دیگه، یه نفس هم نمیشه همچین فراغت داشت که بالاخره لازمه دیگه. وسطش که لازم استراحتی به چشم ها و انگشت ها بدی و مشتری رو را بندازی و جواب ارباب رجویی رو بدی از این کارا. حالا ببینین آینده، وقتی بریم آینده چه اتفاقی میفته.
زمان سال 1594 هجری شمسی، مکان پارکی در آینده.
آخی چه هوایی شده امروز بیسی پور جان.
آره دیگه خوب هواییه. راستی گجت داده جان، بچه چطوره؟ خوبه؟
اونم بد نیست دیگه، 4 سالشه و کم کم وقتش پلکاشو تا تی تا تی تکون بوده.
آخی حالا باید کلی پول بدی براش اسباب بازی نوترونی بخری.
چه فایده، این دستگاه برای سلامتی بچه ها مضرن. پدر بزرگم تعریف میکرد قدیما بچه های دستگاهی داشتن به اسم ایکس باکس، بچه مجبور بود برای بازی انگشتاشو تکون بده.
جدی میگی گجت داده؟ یعنی با انگشت بازی میکردن؟
آره دیگه پیسی پور جان، مثل الان همه بازی ها چشمی پلکی نبود که.
یادش بخیر بازی های خودمون که با حرکت سر و گردن بود، از این خبران نبود که.
آره واقعا تازه میگن یه بازی جدیدی اومده که حتی چشمت هم نمیخواد تکون بدی.
لابد از ایناست که بهش فکر میکنی و میری جلو.
آره دیگه، بچه کلاه مخصوصشو میذاره و با مغزش بازی میکنه.
اینطور پیش بره نسل بعدی کلن میشه یه تیک دنبه.
آخش، گفتی دنبه یاد آبگوشت افتادم.
تو مگه آبگوشت خوردی ناقلا؟
نه، ولی بابام یه بار خورده بود برام تعریف کرد.
خوش به حالش. راستی گجت زاده جان، یه چیزی بهت بگم باورت نمیشه. توی یکی از کتابای تاریخی میخوندم که در دوران پیش از ایکس باکسی بچه‌ها برای بازی کردن دنبال همدیگه میدویدن.
میدویدن؟ یعنی چی پیسی پور جان؟ یعنی مثل ما میخزیدن ولی تونتر؟
نه بابا، روی دوتا زائده انتهایی بدن که اون زمونها بهش پا میگفتن حرکت میکرد.
خیلی عجیبه، مگه چنین چیزی ممکنه آخه؟
نمیدونم والا. بخزیم بریم، زیاد حرف زدم عضلات زبونم گرفت. بخزیم این بغل یه آب اتمگیریه، یه آب سنگین چیزی بزنیم.
آره خوب گفتی، منم خیلی تشنمه. بخزیم. اتفاقا جای این آب میوه گیری نوترونیا سانتریفیوژ گذاشته. بریم ببینیم آب میوه سانتریفیوژی چه مزه‌ایه. آروم بخز، اذیت نشی. یا استیو جان،
آخ 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 آخ، باز این مسیر خزیدن و سیغلی نکردن.
نگران نباش، دم انتخاباته. نفر یه کمپرسور باد میدم به ملت که راحت تر بخزن.
بخوره تو سرشون، کپسولش بعد انتخابات کار میفته.
بخز گور نزن، انرژی تو نگه دار.
دارم میخزم دیگه بابا.
روزنامه تعادل از قول قالیباف شهردار تهران تیتر زده بود که باجگیران تهران ماموران شهرداری نیستند.
بله، ماموران شهرداری شیتیل بگیران تهران هستند. باجگیر واژه مناسبی نیست، بار منفی داره. ببین
روزنامه خراسان به نقل از رجب طیب اردوغان در مورد هدف قرار دادن هواپیمای سوخوی روسیه تیتر زده بود که کاش این اتفاق رخ نمیداد.
میگن کاشکی رو کاشتن سبز نشود. همینه ها، دیگه آبیه که ریخته سبویه که شکسته. بیخیال رجب جان، نترس. نترسم نترس، عمو پوتین میبخشد درست میشه، بهش فکر نکن. آخه آخه.
روزنامه رسالت به نقل از حجت الاسلام طائب رئیس بسیج کشور تیتر زده بود که اعتماد به حجت خدا راهکار مقابله با نفوذ است.
به این میگن استفاده ابزاری از معظم له در نقش ایزوگام. آقا رو یعنی ببخشید حجت خدا رو پهن میکنن رو کشور، دیگه خیال همه راحت میشه از بابت نفوذ. تمام.
فرصت امشبمون هم به پایان رسید. خونه یعنی آسایش، یعنی آرامش، یعنی هرچی بیرون به سرت اومده رو بذاری پشت و پشت در رو بیای تو، یعنی عطر وجود آدمایی که دوستشون داری بپیچه توی فضا. خونه یعنی جایی که وقتی ازش میای دلتنگش باشی و وقتی بهش برمیگردی دلت براش ضعف بره. فرقی هم نمیکنه خونه های شیک و مدرن امروزی یا خونه های بزرگ و تو در توی قدیمی. خونه خونه است، چون دلت هر جا باشه خونه است. خونتون آباد، پر از نفس های گرم. شبتون خوش.
خونه یعنی بهترین هوای این حوالی، حال و روز عالی که با تو میگذره. اینجا مثل خونه واسه قلب من نمیشه، حال من همیشه اینجا بهتره. من محال دور از اینجا زندگی کنم، عطر این غذا منو دیوونه میکنه. مبل راحتی و چای و حرفای خوب اینجا
چیزا منو اسیر خونه میکنه. یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی شوق خوب زندگی محال یادمون بره. یک نفر باید باشه که چشم به راهته، چون خونه تنهایی جای سرد و ساکته. عطر خونه می نگیره، فکرش از سرم نمیره، قلب من همینجا گیره تا تو خونه ای. هر طرف تو باشی به نشونه میرسم، چون هر شب از مسیر تو به خونه میرسم. از میونه کل دنیا سهم من شده یه رویا، لحظه های با تو اینجا یعنی زندگی. خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی شوق خوب زندگی محال یادمون بره. یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی شوق خوب زندگی محال یادمون بره.